ساعت 21 این صدای رادیو فردا است. دو عضو نیروی بسیج در شهرستان سرباباد کشته شدند. مقام‌های بیمارستانی در یمن شمار تلفات حمله هوایی روز چهارشنبه عربستان را 21 غیر نظامی اعلام کردند. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید از نیروی نظامی برای جلوگیری از ورود پناهجویان استفاده می‌کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با چند خبر و گزارش در این 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. دو تن از نیروهای بسیج در حومه شهرستان سرباباد استان کردستان روز پنجشنبه کشته شدند. فرماندار سرباباد نام این دو نفر را ایرج آداک و کمال فتی اعلام کرده و گفته که آنها صبح روز پنجشنبه در مسیر بازگشت به منزل به دست افرادی که او آنها را ضد انقلاب خوانده کشته شدند. به گفته کورسار دادور فرمانده سرباباد، پیکر این دو بسیجی به پزشکی قانونی منتقل شده است. فرماندار سرباباد به چگونگی کشته شدن این دو نفر و مشخصات ضربان اشاره‌ای نکرده است. در خبر دیگر، مقام‌های بیمارستانی در یمن شمار تلفات حمله هوایی روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به منطقه‌ای در بندر هدیده را 21 نفر اعلام کردند. اسوشیتد پرس به نقل از مدیر بیمارستان بیت الفقیه خبر داده است که تمامی قربانیان این حمله غیر نظامی بودند. حمله روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف به یک بازار میوه و تره بار در شهرک بیت الفقیه در حاشیه جنوبی بندر هدیده روی داده است. در جنگ یمن که بیش از 3.5 سال از آغاز آن می‌گذرد، حمله به مراکز تجمع‌های غیر نظامی نظیر مراسم عروسی، تشییع جنازه و خانه‌ها و بیمارستان‌ها امر غیر معمولی نبوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که برای حفاظت از مرزها در برابر پناهجویانی که از آمریکای مرکزی به سوی آمریکا در حرکتند از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. آقای ترامپ در پیام توییتری خود نوشت: برای این وضع اضطراری ملی از نیروهای نظامی استفاده می‌کنم و آنها متوقف خواهند شد. به گزارش رویترز، قافله‌ای از پناهجویان که شمار آنها بین 7,000 تا 10,000 نفر تخمین زده می‌شود به دلیل خشونت، فقر و فساد حکومتی کشورهای خود را ترک کردند. این گزارش می‌افزاید که گروهی متشکل از بیش از 1,000 پناهجو هم از گواتمالا به سوی ایالات متحده روان شدند. ساعت 21:03 است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا میپردازیم به یک گزارش. تا اجرای مجدد تحریم‌های نفتی و بانکی ایالات متحده علیه تهران حدود 10 روزی باقی است، اما هنوز راهکارهای اتحادیه اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام اجرایی نشده است. یک منبع در اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته اگرچه کشورها سربسته تلاش کردند که کار استقرار یک ساز و کار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به ایران را پیش ببرند، اما نه میزبانی برای مستقر کردن این دفتر پیدا شده و نه ساختار قانونی و مدیریتی آن هنوز مشخص شده است. هانا کاویانی گزارشی دارد در همین زمینه.
دقیقاً 1 ماه پیش بود که در پی نشست برجامی در شهر نیویورک، فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ایجاد یک سازوکار ویژه برای حفظ روابط اقتصادی دو طرف خبر دادند.
نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانالهای پرداخت و به طور مشخص افتتاح یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت نموده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد استقبال کردند.
از همان زمان گمانه‌زنی درباره این سازوکار در جریان بود. واشنگتن هم همان زمان به چنین تصمیمی از سوی شرکای پیشین خود در توافق اتمی با ایران واکنش نشان داد و آن را پیامی اشتباه در زمانی اشتباه به تهران خواند. ایالات متحده مصمم است که کارزار فشار اقتصادی حداکثری و همه جانبه‌ای بر تهران اجرایی کند و این کارزار برای تغییر رفتار ایران مؤثر واقع شود. تهران به سایر کشورهای باقی مانده در برجام، خصوصاً اروپایی‌ها، هشدار داده که یا از منافع ماندن در توافق بهره‌مند می شود و یا برجام را ترک می کند. از همین رو اتحادیه اروپا در تلاش مستمر است که راهکاری برای نگه داشتن ایران در برجام بیابد. آنطور که یک منبع اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته، سازوکار ویژه اتحادیه برای تسهیل پرداختهای مربوط به صادرات نفت و واردات ایران روندی پنهانی را طی کرده و بیشتر از سوی کشورهای بزرگی که با ایران رابطه اقتصادی داشتند هدایت شده، کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه. آنطور که پیش بینی شده، این سازوکار ویژه باید از 14 آبان، زمانی که تحریم‌های گزنده نفتی و بانکی آمریکا اجرایی می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد. اما آنطور که به نظر می‌آید، مسیر پیش روی اتحادیه اروپا که متشکل از 28 کشور است، مسیری ساده نیست. برای این سازوکار باید دفتری مالی یا شکلی از یک بانک احداث شود که تبادلات مالی آن را انجام دهد و مانند هر نهاد این چنینی باید رژیم حقوقی و نحوه مدیریت آن به شکلی دقیق ساماندهی شود. منبعی در اتحادیه اروپا که در این زمینه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده، ساماندهی این موارد را از جمله یافتن یک میزبان برای این دفتر از موانع راه پیش روی اتحادیه اروپا خوانده است. از همین رو هم به نظر می آید دیپلمات‌های غربی که با خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه گفتگو کرده بودند، از آغاز به کار نمادین این سازوکار صحبت کردند. اگرچه ناظران این حوزه بر این باورند که حتی اگر این سازوکار که از آن به اختصار با عنوان SPV یاد می شود به طور کامل هم اجرایی شود، میزان بهره بردن ایران از آن، خصوصا با توجه به گستردگی دامنه تحریم های آمریکا، با اما و اگر همراه است.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدیم. و در گزارش دیگر، رسانه های دولتی و رسمی عربستان سعودی گزارش دادند دادستان عمومی آن کشور قتل جمال خاشقجی را عمدی و برنامه ریزی شده دانسته است. همزمان به گزارش خبرگزاری ها، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA فایل صوتی را شنیده که به گفته مقام های ترکیه مربوط به کشتن جمال خاشقجی است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، حدود 3 هفته پیش پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد و به دنبال گزارش‌ها درباره مرگ خاشقجی، تحقیقات در خصوص اینکه در کنسولگری چه بر سر وی و پیکرش آمده همچنان ادامه دارد. بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در این زمینه.
گزارش حاکی است که رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا که برای تحقیق در خصوص پرونده مرگ جمال خاشقجی به ترکیه رفته، این فایل صوتی را شنیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع گزارش داده که رئیس CIA جینا هاسپل فایل صوتی کشتن جمال خاشقجی را شنیده است. به گزارش رویترز، نمایندگان سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و ترکیه از اظهار نظر در زمینه عقیده رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا خودداری کردند. جینا هاسپل، رئیس CIA که روز دوشنبه وارد ترکیه شد، به گفته منابع رویترز که به نوشته آن خبرگزاری به شرط اینکه بیش از این هویتشان آشکار نشود صحبت کردند، به آنچه که فایل صوتی کشتن خاشقجی گزارش شده گوش کرده است. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو روز پنجشنبه گفت که آنکارا اطلاعات درباره قتل خاشقجی را با برخی طرف‌ها که جویای جزئیات بیشتر بودند به اشتراک گذارده است. چاوشاغلو به خبرنگاران اظهار داشت که ترکیه قصد ندارد این پرونده را به یک دادگاه بین‌المللی ببرد، اما اگر تحقیقاتی بین‌المللی آغاز شود اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از فردی که او را مطلع از این فایل صوتی توصیف کرده، نوشته که وی این فایل را متقاعد کننده دانسته و افزوده ممکن است فشارهای آمریکا در مورد پرونده مرگ جمال خاشقجی بر عربستان سعودی تشدید شود. پیشتر روزنامه صباح نزدیک به دولت ترکیه نوشت که سازمان اطلاعاتی آن کشور به نوشته صباح کلیه اسناد مربوط به قتل خاشقجی را به رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا تحویل داده است. به گزارش فرانس پرس، همه تصاویر ویدیویی و نوارهای صوتی و همچنین مدارک جمع‌آوری شده از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول و محل اقامت کنسول به جینا هاسپل رئیس CIA داده شده است. در همین حال رسانه‌های رسمی عربستان سعودی روز پنجشنبه گزارش دادند دادستان عمومی آن کشور قتل جمال خاشقجی را عمدی دانسته است. دادستان‌ها در حال بازجویی از مظنونین بر اساس اطلاعاتی گزارش شدند که گروه کاری مشترک عربستان سعودی و ترکیه ارائه کردند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در اولین جلسه هیئتی جهت ترمیم استخبارات عربستان سعودی حضور یافت. ریاض اخیراً دستگیری 18 سعودی در ارتباط با قتل خاشقجی و اخراج 4 مقام ارشد اطلاعاتی و 1 مشاور ولیعهد سعودی را اعلام داشت. محمد بن سلمان روز چهارشنبه در اولین اظهارات علنیش در مورد این مسئله متعهد شد که قاتلان در برابر عدالت قرار می گیرند. عربستان سعودی ابتدا هر نوع دخالت در مفقود شدن خاشقجی را انکار کرد، اما یک مقام سعودی بالاخره مرگ وی در کنسولگری سعودی در استانبول را به یک اقدام اشتباه جهت بازگرداندنش به کشور نسبت داد. ترکیه تلاش‌های عربستان سعودی برای مقصر دانستن عوامل خودسر را رد کرده و از ریاض خواسته برای یافتن مسئولان این قتل که موجب خشم و محکومیت در عرصه بین المللی شده، به گفته آنکارا از بالا تا پایین را جستجو کند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته جمال خاشقجی که در واشنگتن پست ستون یادداشتی داشت به طرزی طراحی شده و به توصیف وی وحشیانه به قتل رسیده است و از ریاض خواسته است مسئولان را بدون توجه به مقامشان مجازات کند.
پس از گزارش بکتاش خمسه‌پور درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به قتل جمال خاشقجی می‌پردازیم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی که برای دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط شده.
آقای خامنه‌ای گفته بود که اگر امریکا از برجام خارج بشه ما برجام رو آتیش می‌زنیم. چرا آتیش نزدید جناب خامنه ای؟ آقای روحانی در سفر اروپا گفت که اگر امریکا جلوی صدور نفت ما رو بگیره ما تنگه های زیادی داریم که ببندیم. دیروز هم در سخنرانی اخیرشون گفتن که آمریکا هر کاری تونسته کرده. این بدون معنیه که جلوی نفت ایران رو گرفته، صدورش رو، شرکت ها رو مجبور به خروج از ایران کرده، ورود پول به ایران رو ممنوع کرده. جناب روحانی که قرار تنگه ها رو ببندید؟ شما تبل تو خالی هستید. البته شما یک قدرت دارید، فقط یک قدرت دارید، اون هم در مقابل مردم بی‌دفاع داخل ایرانه.
آقای روحانی رئیس جمهور ما خیلی رئیس جمهور جالبیه. از یه طرف پا میشه میره در سازمان ملل به تاریخ 2500 ساله ایران و کوروش و اینا افتخار میکنه و مینازه، ولی از اون طرف مردم رو نمیذاره روز هفته آبان برن سر خاطر کوروش. یا اینکه ایشون از یه طرف به هر حال هنوز معلوم نشده کی رفته این آقای حکی ایشونو کشتن، جسدش هم انداختن توی ماشین واسه اینکه آثار جنگ داشته آتیش زدن. بعد میگن آقای روحانی قتل خاشقجی فجیع بود. شما خود این کارو میکنی، بعد در مورد قتل خاشقجی میگه فجیع بود، دولت برادر ترکیه تحقیقات ادامه دهد. آقا برو خجالت بکش، هم خودت هم رفقات و آقای رهبرت. واقعا چه ای والا خیلی پررویید.
ساعت 21:14 است. از شما دعوت میکنم شنوندگان گرامی که درباره مسائل خبری و آنچه که مورد نظر شماست به ما در رادیو فردا زنگ بزنید و پیام خودتون رو ضبط کنید تا ساعت دیگر به امواج سپرده بشه. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042 0221-12-21-12. در ضمن نشانی وبسایت ما هست radiofarda.com با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.